به نام خالق زیبایی ها، آنچه هستی هدیه خداوند است به تو، آنچه می شوی هدیه توست به خداوند، پس بی نظیر باش. همراهان عزیز سلام، امیدوارم هر جایی از زندگیتون هستید حال دلتون خوب باشه. امروز یه آموزش دوست داشتنی داریم و می خواهیم در مورد ثروت صحبت کنیم. اما قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع کنم، کسایی که اولین بار دارن فایل آموزش ما رو گوش میدن، یه سلام گرم بهشون میکنم و دوست دارم اینو بگم که ما توی فایل هامون میگیم بدون هیچ دیدگاهی تا آخر فایلمون رو گوش بدید و با ما یک ماه زندگی کنید، اون وقت خودتون سبک زندگیتون رو انتخاب کنید. پس ممنونم که با ارزشترین داراییتون که زمانتون رو در اختیار ما میذارید. اما دوستانی که از قدیم با ما بودن و هستن، بهتون سلام میکنم از همینجا و از حمایتاتون تشکر میکنم. ممنونم که کنار ما هستید، ممنونم که انرژی میدید به ما و ممنونم که این همه تشکر میکنید و شکرگزار و سپاسگزار هستید. بریم سراغ آموزش. امروز میخوایم در مورد ثروت صحبت کنیم، هم مادی هم معنوی، و میخوایم معنای ثروت رو بفهمیم. خیلی هم میان ثروت رو به این دیدگاه معنی میکنن که یک سری منابع یا یک سری اشیا رو داشته باشیم یا یک رفاهی رو داشته باشیم. اما ثروت به طور طبیعی وجود داره و به شکل غیر طبیعی توسط بشر ساخته شد که اون رو به عنوان پول معرفی کردن. اما معنای ثروت توی این آموزش، در نگاه اول شاید به پول فکر کنیم و برداشت ما همون پول، اسکناس، سکه که حتی الان هم میتونیم تصورش کنیم باشه، که این که هر کسی پول بیشتری داشته باشه لزوماً ثروتمندتره. بله، در جنبه مالی ثروتمندتره، اما باید بهتون بگم که پول هم جزئی از ثروته. بله، پول جزئی از ثروته و پول معنای ثروت نیست، بلکه یک بخشی از ثروته. حالا جلوتر 12 تا ثروت رو با هم بررسی میکنیم که یکیش پوله طبعا، اما ما 11 ثروت دیگر رو داریم. یک سری از ثروت‌ها ثروت‌های طبیعی هستند که داخل دنیا وجود دارن، مثل آب، مثل دریا، مثل آسمون، مثل خورشید، مثل درختان، مثل کوه‌ها، مثل چشمه‌ها، مثل هر چیزی که هست. ما اگه آب نداشته باشیم خب طبعاً می‌میریم، این یک ثروت طبیعیه. اگر نور خورشید نداشته باشیم می‌میریم، این یک ثروت. اینا ثروت‌هایی هستند که طبیعت به ما هدیه داده. و کلی منابع دیگه که خیلی زیاد هست و وقت نمیشه اسم ببریم. اینا ثروت هایی هستن که از طبیعت هستن، اصلا هم ربطی به پول فیزیکی ندارن و انسان با استفاده از این منابع میتونه به ثروت و پول هم برسه. یعنی دقیقا ثروت های طبیعت هستن که پول رو به وجود میارن، اون بخش کوچیکشو. مثلا یکی که کارخونه کاغذ سازی داره، از درختان بهره میبره و کاغذ رو تولید میکنه. حالا توی قدیم، جدیدن خب تکنولوژی بهبود پیدا کرده. اما اشخاص میتونن از ثروت‌های طبیعی توی بحث شخصی یا توی بحث ملی و کشوری برای خودشون و برای کشورشون پول سازی کنن و خدمات مهمی رو به جامعهشون عرضه کنن. اما نکته‌ای که باید بدونیم اینه که ثروت اصلی در درون ماست. دقیقا مثل احساس خوشبختی، یه حس درونی و ذهنیه. چه بسا افرادی هستن که از نظر مالی شرایط خوبی ندارن، اما یک ذهن ثروتمند دارن، یک فکر ثروتمند دارن و با خلاقیت و تفکرات ثروتمندشون به منابع بیشتری دست پیدا میکنن، به پولها و دارایی‌هایی از نظر مالی میرسن که جز قشر ثروتمند دنیا قرار میگیرن. نمونه های زیادی داریم، مثل چارلی چاپلین، مثل مارک زاکربرگ، مثل ایلان ماسک، که خیلی زیاد هستن و به راحتی میتونیم اونا رو بشناسیم. اما در مورد خلاقیت اگه میخواید بیشتر بدونید، آموزش خلاقیت رو گوش بدید. من دیگه تاکید نمیکنم، فقط میگم برای این قسمت این آموزش رو گوش بدید و خودتون برید در ادامه این آموزش ها رو گوش بدید، چون زنجیروار به هم وصلن. حالا میریم پول رو بررسی میکنیم. پول یک ثروت فیزیکیه. توی دورهای مختلف طرح‌ها و شکل‌هاش از سکه به کاغذ و از کاغذ به سکه تغییر شکل داد و برای خرید و فروش استفاده میشه. پول یه معیار برای تجارته، برای انجام فعالیت‌های روزمره زندگی، برای خرید و فروشه. توی زمانهای خیلی دور هم پول وجود داشته، اما به شکلهای دیگه، مثلا مثل امروز نبوده. برای هر دوره پول یه معیار خاصی داشته. توی اون زمان مثلا با پوست حیوان، مثلا با چوب، مثلا با یه سنگ قیمتی یا هر چیزی اون موضوع رو جابجا می‌کردن و با گذشت زمان پول شکل الانش رو به خودش گرفت. پول چه از اون خوشمون بیاد چه نیاد، بخش بزرگی از زندگی ماست. متاسفانه اکثر مردم متوجه هم نمیشن که پول چیه. پول یک نماد مناسب از ارزش کالا و خدماتیه که بین مردم رد و بدل میشه و اون رو اندازه گیری میکنه. اما پول با باورهای ناشناخته ما چه ارتباطی دارن؟ ما توی دنیای زندگی میکنیم که یه تعریف خاص از پول برای ما مشخص شده. ما یاد گرفتیم تعریف پول رو. برای به دست آوردن پول باید یک حرفه یا یک شغل داشته باشیم و بنا به اون حرفه و شغل میتونیم یک میزان پولی رو دریافت کنیم، حالا کم یا زیاد. اما موفقیت در کار در درجه اول بستگی به مهارت و دانش ما توی اون زمینه داره. ما هر چقدر توی اون شغل حرفه‌ای‌تر و ماهرتر باشیم، درآمد بیشتری هم کسب می‌کنیم. باید بدونیم که این باورهای ما هستن که پول رو به زندگی ما جذب می‌کنن یا برعکس پول رو از زندگی ما دور می‌کنن. باور منجر به عمل میشه. ما باور کنیم پول هست، خودمون رو رشد میدیم، خودمون رو ماهر میکنیم توی هیتمون و با اون باورمون افراد میان و پول رو به ما میدن. برای اینکه بدونیم منظور ما از باور چیه، میتونید آموزش باور رو گوش بدید. توی قسمت آموزش های رایگان خیلی آموزش خوبیه. حالا شاید بگید پول داشتن چه ربطی به باورهای وجودی ما داره؟ باید اینو بگم که این دقیقاً باورهای ماست که بر ذره ذره زندگی ما تأثیر میذاره. یک ذره از اون زندگی کسب پوله. پس باور مثبت یا باور منفی داشتن میتونه نقش بسزایی داشته باشه توی ثروتمند بودن یا توی فقیر بودن ما. یکی از باورهایی که در مورد پول و اشتباهه، یه باور قدیمیه که خیلی تخریب کننده است. تحت این عنوان ما به همون میزان ساعتکاری که فعالیت میکنیم میتونیم به همون اندازه درآمد داشته باشیم. این در حالیه که اومدیم توی آموزش باور اینو کامل بسط دادیم. ما میتونیم این باور رو در خودمون داشته باشیم و هر روز تقویتش کنیم که کار فیزیکی، کاری که سخت باشه، برابر اون پول نیست. یعنی این ربطی به پول در آوردن یا در نیاوردن ما نداره. یه فرد اگه این باور داشته باشه که پول و ثروت زیاده، نامحدوده، من میتونم با کار فیزیکی کم و تلاش ذهنی بیشتر توی ساعتهای کمتری از شبانه روز پول خیلی زیادی رو به دست بیارم، پس میتونه این کارو بکنه. پس همه اینا برمیگرده به باورهای ما. اگه ما امروز با پول در آوردن مشکل داریم، به دلیل فونداسیون اشتباه ذهن ماست که توی خانواده، توی جامعه ما اینو آموزش دیدیم. باورهای مخرب و اشتباهی رو در مورد پول به خورد ما دادن که ما رو از اون مورد دور میکنه. مگه میشه یک باور در مورد یک چیز داشته باشی که حست رو بد میکنه و بهش نزدیک بشی؟ ما باید بدونیم هر انسانی باور درست و سازنده‌ای داشته باشه میتونه آهن ربای جذب پول و ثروت هم باشه. چند تا باور رو میارم که برمیگرده به باورهای ثروت ساز، باورهایی که پول رو وارد زندگی ما میکنه. خیلی دقت کنید، این جملات و این باورها باید یک حس خوب رو به شما تلقین کنه، یک حس خوب رو در شما ایجاد کنه. از سر رفع تکلیف نه این رو بخونید، نه گوش بدید، نه بنویسید. ببینید، من وقتی این فکر رو دارم میکنم که پول هست و قرار اونو به دست بیارم، خب حالم خوب میشه. اگه حسی نداری بدون که اصلا هنوز این رو باور نکردی. حالا این جملاتو میخونم، من میتونید بری واسه خودتون ضبط کنید، آهنگ بذارید روش و هر کاری کنید و یه سری جملات تأکیدی. فقط میخوام یک گرا بهتون بدم که بدونید منظورم چیه. این جملات اینه: من آهن ربای جذب پول و ثروتم و توانایی به دست آوردن پول زیاد و نامحدود رو توی وجودم دارم. پول به راحتی و آسونی به دست میاد و کسب پول و درآمد برای من کار بسیار لذت بخش و خوشایندیه. پول نه تنها منو از خدا دور نمیکنه، بلکه میتونه یه نقطه عطف در روابط توحیدی من با خدای خودم باشه. زمانی که قرآن رو خوندم و اولین سوره قرآن بعد از هم بقره است، وقتی بقره رو خوندم 4 تا آیه رد شدم، دیدم گفت زکات بده. خب زکات علممو دارم میدم، زکات مالم هم باید بدم. خب برای اینکه زکات مال بدم باید ثروتمند باشم. پس ثروت با خدا یک رابطه دوستانه داره. خدا دوست داره که تو ثروتمند باشی، دوست داره پول داشته باشی که بیای زکات بدی، ببخشیش. چه لذتی بالاتر از این که بیای پولتو ببخشی، اینقدر داشته باشی که ببخشی. پس پول معنویه. این باور برای بخش معنویات پوله که اینا رو فعلا تیتروار میگم، چون میخوام بعد ثروت های 12 گانه رو باز کنم. فعلا پول رو درک کنیم، بعد میرم سراغ ادامش. جمله بعدی: از اونجایی که من با داشتن پول به امنیت مالی میرسم، راحت تر میتوانم با خدای خودم ارتباط بگیرم. در بس امنیت مالی در پایین کامل توضیح میدیم که بحث امنیت مالی چیه. مورد بعدی: پول میتونه یکی از عوامل خوشبختی زندگی هر انسانی باشه. من به دنیا آمدم که خوشبخت، ثروتمند و شاد باشم. این جملات رو گوش بدید، بهشون فکر کنید. توی آموزش ذهن رو خیلی قشنگ اینا رو باز کردم. خیلی اون آموزش خوبیه، خیلی محصول من اون محصول رو ضمانت میکنم. اینقدر به اون محصول باور دارم، اینقدر اون محصول رو دوست دارم که میگم چطوری بدونیم یک موضوع درسته یا درست نیست، چطوری راه درست رو پیدا کنیم، چطوری درست حرکت کنیم، مثلا چطوری مسیر رو درست بریم. بریم سراغ ادامه آموزش. اگه من توی یک خانواده فقیر و بی پول به دنیا میام، مقصر نیستم. اما اگه توی همون شرایط باقی بمونم، دیگه مقصرم، چون خدا منو به دنیای آورده که پر از ثروت و فراوانیه و باید از این منابع استفاده کنم. باز توی قرآن میگه ما در زمین انسان ها میمیرن، میگن اون دنیا، میگن ما در زمین فقیر بودیم، بدبخت بودیم. بعد میگن مگه ما زمین را پهناور خلق نکردیم؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این آیه یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که من موافق ثروتم، من بستر رو برای ثروتمند شدن تو فراهم کردم. شاید نمیدونم اینقدر ایده دارم برای آموزش و اینقدر بچه های تیم باور مثبت ایده میارن که اصلا ما یک دنیای ایده در حیطه آموزش شدیم، اصلا حالا موندیم که کدومشو اجرا کنیم. به همین دلیل داریم یه تغییرات روی ساختار سایت میدیم که بیایم ایده هامون رو اجرایی کنیم. شاید اومدم یک محصولی دادم در درک همین موضوعی که در مورد قرآن گفتم که چرا موافقه. کوتاهی پارتی دادم. حالا نمیدونم قراره به کدوم سمت برم دقیقا برای محصولات آموزش‌های تخصصی، اما همچین چیزایی توی ذهنم هست. حالا 5 تا راه رو بررسی میکنیم برای اینکه ما راحت‌تر به پول برسیم. راه‌های زیادی وجود داره که ما به پول برسیم، اما 5 تا راه اصلی رو اینجا میگم، دوست دارم یادش بگیرید و توی زندگیتون اجراش کنید. اولین مورد، ساختن باور درست. باید اول روی باورهامون کار کنیم. همونجوری که بالاتر توضیح دادم، تمرکزمون رو روی نقاط مثبت پول بذاریم. با تغییر و تحول توی ذهنیتمون میتونیم یه حس خوشایند نسبت به داشتن پول داخل خودمون ایجاد کنیم. برای اینکه به پول نزدیکتر بشیم، به صورت عملی به دستش بیاریم، باید یک سری از باورها رو تغییر بدیم. باورهایی که توی ذهن ما نهادینه شده، مثل چسب به ذهن ما چسبیده، خیلی عمیقن، حتی ما روشون تعصب میکشیم و همینا باعث میشن که ما به پول نرسیم، که در آینده بازم یه محصول در مورد ثروت سازی آماده خواهیم کرد و تمام موارد، تمام ریزکاری ها، تمام ذهنیت ثروتمند داشتن رو باز میکنیم و قشنگ بست میدیم اینا رو، که ما انشالله محصولات که بیاد بهتون میگیم این محصولات رو چطور ما ضمانت میکنیم. کامل اینا رو توی قسمت توضیحات میگیم تا وقتی که اومد، چون ما الان چند تا محصول داریم که کم کم میخوایم ارائه بدیم، اما آموزش های رایگان ما سر جاش هست، چون من یک شاگردم توی یادگیری گفتم و هر روز دارم شاگردی میکنم، پس هر روز باید آموزش ببینم و این آموزش من. مورد دوم، ارزش گذاری پول. باید به پول بها بدیم، جز ارزش های شخصی زندگیمون به حساب بیاریم. دیدم کسایی رو که اصلا پول براشون بی ارزشه. پول میتونه خیلی درهای بسته رو توی زندگی ما باز کنه. من منظورم وابستگی به پول نیست، باید باش دوست باشیم، بهش احساس خوب داشته باشیم، باش ارتباط برقرار کنیم. مثلا پول رو بهش میدی، همچین مچالش میکنه، میچپونه توی جیبش که اصلا آدم حالش به هم میخوره پولشو بگیره، یا اینقدر پخش و پلاس پولهاش توی خونه که اصلا آدم آشفته میشه. بعد یک خودکار، یک دوست بهش داده، توی پر قو نگهدارش میکنه. خب همون ارزشی که برای اون محصول میذاری توسط پول خریده شده، پس پول ارزش واقعیه، پول اونا رو میخره. پس باید با پول دوست بشیم، باید براش ارزش قائل بشیم، قدرش رو بدونیم، باش بدرفتاری نکنیم، توی کیف مرتب بذاریمشون، همیشه ارزش براش قائل بشیم، تا نکنیم، مچاله نکنیم. من یه روز یه دوستی به هم یه حرفی زد، شاید 8 سال پیش بود، گفت پدر من اگر یه نفر کیف پول داشته باشه و پول رو داخل کیفش مرتب نچیده باشه، هیچ وقت اون رو به عنوان یک انسان موفق در آینده پیشبینی نمی کنه. گفتم چرا؟ خب خودش هم آدم موفقی بود. گفت کسی که پول رو مرتب بشینه، دیدگاه پدرش بود و خیلی هم دیدگاه درستی بود، گفت کسی که پول رو درست بشینه داخل کیفش و احترام براش قائل باشه، هم برای وقتش احترام قائله، هم برای زندگیش، هم برای کسب و کارش و کلن برای همه چیز احترام قائله، چون ارزش واقعی و ارزش اصلی پول رو میدونه و میتونه موفق بشه و انسان منظمی هم هست. واقعا هم همینه، انسان ها خیلی باید روی این موضوع کار کنیم که ارزش واقعی رو داشته باشیم. کلن پول با ما دوسته، ارزشش رو بدونیم و قدرش رو بدونیم. مورد بعدی، یک کسب و کار راه بندازیم با توجه به دانشی که داریم، مهارتی که داریم. اینا رو گفتم توی بخش محصولی که میخوام آماده کنیم کامل باز میکنه، اما تیتروار میگم بشناسید اینا رو. همین تیتروار هم اگه بخواید بهش جامعه عمل بپوشونید، دقیقا میتونید پیش برید، یعنی هیچ فرقی نداره. اما اونجا ما کامل بهتون میگیم مثلا چی کار کنید، اما چون اینجا وقت کمه و مباحث خیلی زیادن، باور کنید خیلی مباحث ما زیادن، و ما داریم همش فشرده سازی میکنیم، اما تا یه حدی دیگه میشه، واقعا از یه حدی به بعد دیگه نمیشه. هر مهارتی که دارید یک کسب و کار در راستای اون مهارت شروع کنید، با استفاده از تواناییتون، با استفاده از ثروتی که توی درونتونه که همون استعداد و خلاقیتتون میشه، شروع به ایجاد کسب و کار کنید و راههایی رو شروع کنید که بتونید به درآمدزایی برسید. با هر سرمایه‌ای که دارید کارتون رو شروع کنید. اگه ندارید اشکال نداره، برید کار کنید، پول جمع کنید، شروع کنید. اگه تجربه ندارید، برید تجربه کسب کنید، برید شاگردی کنید. اگه یه کار رو دوست دارید، تخصصی بلد نیستید، برید شاگردی کنید و بعد خودتون کسب و کارتون رو راه بندازید. مورد بعدی، آموزش و تکثیر افراد. بعد از راه اندازی و پیشرفت توی شغلتون، یه سری افراد رو انتخاب کنید، اونا رو آموزش بدید به صورت تخصصی. در واقع یه مدل از خودمون رو تکثیر کنیم که توی جاهای مختلف، توی مرکزهای مختلف، توی شهرهای مختلف بتونن مفید باشن و درآمدزایی کنن. در کنار شغلمون بتونیم توسط اون افراد درآمدزایی کنیم. وقتی ما مولد باشیم، ارزش آفرین باشیم، جهان این فرکانس رو میفهمه که ما انسانهای ارزشمندی هستیم، و وقتی این حس رو داشته باشیم و به پیشرفت جهان کمک کنیم، جهان میاد مزدش رو بهمون میده، رزق و روزی رو وارد زندگیمون میکنه. وقتی ما یک کارآفرین باشیم، درآمدمون بیشتر میشه، پول بیشتری به دست میاریم. اگه میخواید بدونید ارزش یعنی چی، آموزش ارزش رو توی آموزش های رایگان گوش بدید، استفاده کنید ازش. و مورد آخر، استفاده از اهرم. باید افراد مناسب رو توی کارمون وارد کنیم و از نیروی اهرم، حالا چه به صورت فردی، چه به صورت ابزاری، چه به صورت دستگاهی استفاده کنیم، چه به صورت زمانی، هرچی، تا توی کارمون سرعت لازم رو به دست بیاریم، تا درآمدزایی هم اضافه بشه. درآمد ما فقط با میزان عمل کردمون افزایش پیدا میکنه. این منظورش کار فیزیکی سخت نیست، به این معنیه که ما باید در راستای کار و هدفمون چقدر خلاقیت داشته باشیم. از افرادی که تکثیر دادیم استفاده کنیم. اینا باعث میشه که نحوه و سرعت درآمدزایی ما مشخص بشه. خیلی افراد هستن که فقط با نشستن روی یک صندلی، با ایده پردازی، با کشیدن، با پشت یک سیستم کامپیوتر نشستن، در طول روز کلی درآمد عالی کسب میکنن، کاملا مشروع، کاملا قانونی و کاملا حلال، کاملا درست و کاملا همخوانی داره با اصول موفقیت. تفاوت این افراد با آدم‌های دیگه اینه که اینا از قدرت فکر و ذهنشون استفاده میکنن توی حل مسئله، توی سریع‌تر شدن کسب و کارشون، اما اونا فقط دارن در جا میزنن. توی دنیا دو راه وجود داره، یا باید اهرمی بشیم برای ثروتمند شدن یه نفر دیگه، یا اینکه دیگران اهرمی بشن برای ثروتمند شدن ما، که افرادی هستن که خیلی هم خوشحال میشن از اینکه کنار شما کار کنن و اونا هم یه حقوقی دریافت کنن، خیلی هم راضین. توی مورد اول ما کارمند بقیه میشیم، کارگر بقیه میشیم. توی مورد دوم ما کارآفرین میشیم که در آینده در مورد کسب و کار یک آموزش تهیه میکنیم، اقتصاد نوین رو به شما معرفی میکنیم. ما توی آموزش های اولیه سایتمون، اگه همراه ما بوده باشید، در مورد خدا صحبت کردیم، در مورد درون. بعد اونجا بود بهتون گفتم اول درونتون رو بسازید، بعد ابزارش رو به کار ببرید. اقتصاد نوین، شناسایی بازار، اصول کسب و کار، اصول تبلیغات، اینا ابزارهان، اما اول باوره درست بشه، اول درونه درست بشه، بقیهش با ابزار سرعت بهش میدیم. حالا ثروت شکل‌های مختلفی داره، این از قسمت پولش، هر کسی میاد یه شکل متفاوتی بهش میده. برای یکی زمینشه که داخلش میاد دانه میکاره و کشاورزی میکنه، برای یکی گله گوسفندش ثروتشه. برای یه دانشمند نوشتنش، فرمولش، علمش، دانشش، برای یک فروشنده اجناسش، برای یک معلم آموزه‌هاش. پس فهمیدیم که لزوماً پول خود ثروت نیست، جزی از اونه و ثروت یک معنای کلی‌تر و حجیم‌تر و وسیع‌تر داره. اما توی مفهوم ثروت ما میایم ثروت‌های 12 گانه رو باز میکنیم. هرگز فکر نکنیم با داشتن پول زیاد ما ثروتمند میشیم. توی جنبه مالی بله، اما توی دنیای امروز ثروت فراتر از پوله. ناپلئون هیل توی کتاب کلید طلاییش 12 تا ثروت رو معرفی میکنه که داشتن اونا ما رو ثروتمند میکنه. این 12 گانه ناپلئون هیل به این صورته که در ادامه بهتون میگم، اما تایتلش رو میگم، عنوانش رو میگم، بعد اطلاعات میدم در مورد اون موضوع، اون رو باز میکنم و این رو با کمک بچه های تیم باور مثبت انجام میدیم و درک جدیدی از اون موضوع به شما میدیم. ثروت اول، رویکرد ذهنی مثبت. دنیایی که ما داریم داخلش زندگی میکنیم یک آینه از نگرش و انتظارهایی که داریم. دقیقاً باور ما نسبت به هر چیزی درست باشه و اون رو باور کنیم تبدیل به واقعیت میشه داخل زندگی ما. یعنی اینکه باورها و عقاید ما در درونمون میتونن دنیای بیرون ما رو شکل بدن. این ما هستیم که انتخاب میکنیم به دنیای بیرونمون چه رنگ و بویی بدیم. دقیقاً مثل یک طراح، مثل یک نقاش که میاد نقاشی میکشه روی یک بوم سفید. توی مبحث عقل انتخاب گفتم که شما میتونید انتخاب کنید زندگیتون رو. اگه به یک آموزش قبل برید میتونید اون آموزش رو گوش بدید. اما نگرش ذهنی مثبت دقیقاً نقطه شروع و پیدایش خیلی از موفقیت ها و ثروت های ماست. آلبرت اینشتین میگه اعتراف میکنم که اندیشه ها بر جسم تأثیر میگذارند. اندیشه و فکرهای منفی مثل یک شمشیر تیز به درون و به ذهن یک انسان ضربه میزنه که هیچ داروی اون رو خوب نمیکنه به جز مثبت اندیشی. اما متاسفانه خیلی از افراد ناخودآگاه به سمت باورهای منفی جذب میشن و همین موضوع اونا رو از مسیر درست دور میکنه. با باقی موندن توی وضعیت نابسامانی که داخلش هستید نمیتونید به انسانی تبدیل بشید که باید بشید. پس با این باور که فراوانی هست، با این دیدگاه که مثبت اندیشی میتونه به ما کمک کنه، وارد این هیته بشیم تا بتونیم به پول و ثروت دست پیدا کنیم. برای اینکه نعمت‌های بیشتری به ما داده بشه باید قدر نعمت‌هایی که الان داریم رو بدونیم و به خاطر داشتنشون سپاسگزار باشیم از خدای بزرگ و مهربون. یکی از راه‌های وفور نعمت و فراوانی شکرگزاریه. وقتی ما به خاطر داشته‌ها و نعمت‌هامون از خدا سپاسگزار باشیم، از دنیای هستی سپاسگزار باشیم، میتونیم اون داشته ها رو داخل زندگیمون بیشتر کنیم. پس هیچ وقت از نداشتن پول شکایت نکنیم. از هر چه داریم استفاده کنیم. هر روز احساس کنیم بیشتر از روز قبل پولدار شدیم، ثروتمند شدیم. آموزش سپاسگزاری رو گوش بدید. قشنگ گفتم سپاسگزاری چیه، چه تأثیری روی درونتون داره و چه کمکایی به شما میکنه. برای اینکه بتونیم یه ثروت عظیم داشته باشیم باید باورهای ذهنمون رو اصلاح کنیم، چون ذهنیت انسانها روی فقر تنظیم شده. اتفاقی که میفته اینه که ما باید زمان بدیم به خودم. همونطوری که میدونیم تغییر و تحول توی باورها مثل کاشتن یه دانه زمان میخواد. یه دفعه دانه رشد میکنه، یه دفعه میوه نداریم، یه دفعه بذر تبدیل به محصول نمیشه، آروم آروم رشد میکنه، ریشه توی خاک میکشه، بعد جوانه میزنه، تنه میده، نهال میشه، بعد تبدیل به یه درخت میشه، بعد به همین زمان میره 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 تا میوه میده. تغییرات توی ذهن و باورهای ما دقیقا مثل همینه، به زمان احتیاج داره. وقتی ما به اون چیزی که دوست داریم فکر کنیم، احساس خوبی داخلمون شکل میگیره و نتیجه این احساس خوب اتفاقات خوبه. باورهای گذشته‌ای که ما داشتیم توسط اطرافیانمون تکرار شده، توی آموزش باور گفتم اینا رو گفتم، و باید برای تغییر اونها بارها و بارها اونها رو تکرار کنیم. البته این کار ساده‌ای نیست، نیاز به تمرکز، نیاز به ایمان داره. برای تغییر نظام باورمون باید باورهای جدید و مثبت رو جانشین باورهای منفی در ذهنمون کنیم. هر روز باید اونا رو تکرار کنیم، هر روز تمرین کنیم تا بتونیم اونا رو بارور کنیم. ثروت دوم تندرستی واقعیه. داشتن یه جسم سالم دومین ثروت زندگی هر انسانی میتونه باشه. وقتی از نظر جسمی در بهترین حالت ممکنیم، خیلی راحت‌تر میتونیم روی افکار و اهدافمون تمرکز کنیم، در جهت پیشرفت اونا قدم برداریم. اگه بیمار باشید، اگر داروهای شیمیایی مصرف کنید، میدونید که تمرکز گذاشتن روی رشد شخصی خودتون خیلی سخت داره، چون خیلی از زمانها رو روی آزمایشگاه ها، توی مطب ها و خیلی جای دیگه سر میکنن این دست از افراد که از همینجا براشون آرزوی سلامتی دارم. اما مایی که سلامتی جسمی و روحی داریم، یک ثروتی داریم که نمیشه براش قیمت بذاریم. کافیه یکی از اعضای بدن من با بقیه اعضا هماهنگ نباشه. چقدر ناخوشایند میشه این حس. پس سعی کنیم قدر جسممون رو بدونیم و برای بهبودش حرکت کنیم، فعالیت داشته باشیم، پیاده روی داشته باشیم، تحرک داشته باشیم تا بتونیم جسممون رو سالمتر نگه داریم. وقتی جسممون سالم باشه، میتونیم با تمرکز و قدرت بیشتری روی تغییر باورهامون وقت بذاریم. ثروت سوم هماهنگی داخل روابط انسانیه. یکی از بزرگترین هدیه‌های خداوند محبت داشتن روابط با بقیه انسان است. هر نوع ارتباط و گفتگوی دو نفره یا چند نفره یا گروهی واقعا میتونه یه ثروت باشه و هست. آدم از همون بچگی وقتی به دنیا میاد یه شخصیت قابل تعامل داره، همیشه میل به ارتباطات داره، دوست داره با بقیه در ارتباط باشه. انسان یک موجود کاملا اجتماعیه. شکسپیر در مورد روابط میگه با خودت صادق باش، در آن صورت نمیتوانی با کسی درو باشی. بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. توی قرآن میگه ای اهل ایمان، دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با آنان اظهار دوستی میکنید در حالی که آنان به طور یقین با آنچه از حق برای شما آمده کافرند و پیامبر و شما را به خاطر ایمانتان به خدا که پروردگار شماست بیرون میکنند. اگر برای جهاد در راه من و طلب خوشنودی هم بیرون آمدید، چرا مخفیانه به آنان پیام می دهید که دوستشان دارید، در حالی که من با آنچه پنهان می داشتید با آنچه آشکار کردید داناترم. و هر کس از شما با دشمنان من رابطه دوستی برقرار کند، مسلماً از راه راست منحرف شده است. توی قرآنم می دونه که ما یک انسانی هستیم که رابطه داریم، دوست داریم و این یک ثروته. و در مورد تأثیر دوستی و روابط روی زندگی ما کامل توی فایل های دیگه توضیح دادم، اینجا دیگه توضیح نمیدم. در همین حد بگم که ما خیلی تأثیر پذیر هستیم از روابطمون. ثروت چهارم رهایی از ترس. بله، ترس یک حس ناخوشایند توی وجود ما. زمانی که احساس خطر میکنیم، دچار ترس میشیم، علائم ترس به صورت مثلا تپش قلب، لرزش صدا، عرق کردن و غیره باشه. پس ترس یه مانع بازدارنده توی پیشبرد اهداف ماست. ترس نقطه مقابل ایمانه. تا حالا برامون پیش اومده بخوایم کار رو انجام بدیم به خاطر ترس از شکست از اون مسئله دست بکشیم، به سمتش نریم. وقتی توی وجودمون ترس داریم هرگز اقدام نمی کنیم و باعث میشه که در جا بزنیم. ما تمرکز و توجهمون هر جایی باشه اون توی زندگیمون تداعی میشه. ترس از نداری و فقر ما رو بی پول نیازمند میکنه. ترس از دست دادن یه شخص یا یک چیز عزیزترین افراد و چیزها رو از ما میگیره. توی حق انتخاب در مورد ترس و تأثیرش روی انتخاب هام کاملا توضیح دادیم که میتونید از اون فایل آموزشی هم استفاده کنید. پس ترس مانعیه برای حتی انتخابهای زندگی ما. ترس مثل یه سیم خارداره که دور یک باغچه زیبای و پر از گل میکشیم و خودمون رو از دیدن اون گلا محروم میکنیم. هر بار میخوایم جلو بریم دستمون رو دراز کنیم و یک گل بچینیم، ترس سیمهای خاردار توی دلمون میفته و عقب نشینی میکنیم. و حتی بویدن اون گلام ترس داره برامون، چون یک مانعی داریم به عنوان یا همون سیم خاردار. ما باید سیم خاردارهای این باغچه رو بچینیم. ما باید ترس ها رو کنار بذاریم. من در زندگی خود سختی های زیادی را تحمل کردم، در حالی که تعداد کمی از آنها واقعا رخ داده است. یعنی خیلی از مشکلات توی ذهنش بوده و وجود خارجی نداشته. 99% نگرانی ها و ترس های ما ذهنی هن. همین دیشب من داخل کوه خوابیدم، تنها بودم و تا صبح کاملا تنها توی یک چادری که بود تا صبح بیدار بودم تا نزدیکای صبح و بعد خوابیدم و برگشتم، فقط به یه دلیل. من از اون مورد یک زمانی ترس داشتم و رفتم باهاش روبرو شدم تا جایی پیش رفت که دیگه ترس شکست. من دیگه از طبیعت و ماه و آسمون و اطرافم لذت می‌بردم و الان عاشق این کار شدم که تنهایی برم توی کوه و بخوابم. چطور باید به ترسمون غلبه کنیم؟ سعی کنیم خودمون رو آروم کنیم. مثلا دیشب من که ترسیدم اول خودم آروم کردم، بعد اومدم با خدا صحبت کردم، به خودم انرژی دادم، گفتم خدایا تو همراهمی، تو همیشه کنارم بودی، الان هم هستی، چیزی نمیشه، ترس من توهمه. مثلا یه صدایی میومد از اون دور، من بلند میشدم به سمت صدا میرفتم. مثلا یه بار رفتم نصفه راهو بعد برگشتم به سمت چادر، بعد گفتم اگه قرار باشه اتفاقی بیفته خب اینجا هم میفته دیگه، فرقی نداره چه اون وسط باشم چه کنار چادر. بعد بار دوم دیگه رفتم، دیگر صدایی میومد دیگه ترسی شکستان چرخ میخوردم این مر اون مر. پس اون زمانی بود که اومدم با خودم صحبت کردم، باور داشتم که خدا کنارمه و به سمتش حرکت کردم، روبرو شدم و خیلی راحت کنار رفت. ما باید ترسمون رو پشت سر بذاریم. ترسم از تنهایی احوالم به رسوایی کشد. برن ترسی میگه هر وقت به این نتیجه رسیدی که تمام ترسهایت ریشه در ذهن خودت داره، در آن زمان زندگی واقعی تو آغاز میگرد. ترس زایده تصورات ماست و اصلا واقعی نیست. باعث میشه از چیزایی بترسیم که وجود نداره و ممکنه اصلا در آینده این ترس ها واقعی نباشن. و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روی فروتنی و زاری و بیم و ترس به صدای آرام و آهسته یاد کن و نسبت به ذکر خدا از بیخبران مباش. ثروت پنجم، امید به موفقیت. وقتی تو دل تاریکی نوری هست و ما به سمت اون نور قدم برمیداریم، اون نور، نور امیده، نوری که همیشه مثل یک شمع روشن میمونه و تاریکی ها رو برامون روشن میکنه. وقتی ما توی دلمون امید داشته باشیم، دیگه ترس و ناامیدی از بین میره و حس لذت بخش امیدواری توی دل ما زنده میشه، برای اینکه ما به ادامه زندگیمون ادامه بدیم. فلورانس اسکاول شین در مورد امید میگه: اگر امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که حقیقی نباشد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که اتفاق نیفتد. هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پایدار نباشد. حضرت حافظ میگه: همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان بنوازد آشنا را. امیدواری از ذهن و مغز آدم سرچشمه میگیره و یه حس درونیه. امید یعنی باور به این که تحت هر شرایطی به اهدافم میرسم. یه فرد امیدوار با وجود مشکلات به سمت هدفش حرکت میکنه. اگر یه اشتباهی کردی، به ادامه مسیر نامید نشو. سعی کن با کارهای درست به قلبت وسعت بدی. انسان امیدوار در هر شرایطی امیدش رو از دست نمیده. انسان‌هایی که وقتی مشکلات هست، وقتی گرفتاری‌ها هست، با نیروی مافوق نیرویی که داخل این دنیا هست به مسیرشون ادامه میدن، با اون امیده، و نمیذارن بذر ناامیدی داخل وجودشون جوانه بزنه. در مورد امید یا آموزش شگفت انگیز و عالی داریم، پیشنهاد میکنم اون آموزش رو گوش بدیم. ثروت ششم، نیروی ایمان. ایمان در لغت به معنی هر گونه تصدیق و باور قلبی داشتن. ایمان میتونه همون اعتماد و باور شدید نسبت به یه موضوع باشه. ایمان داشتن از یقین و اطمینان قلبی گرفته میشه. با شک و دودلی اصلا منافات داره. پس هر چقدر ما ایمان قوی تری داشته باشیم، محکمتر و آسوده تر به دنبال اهدافمون میریم و بدون شک نتیجه میگیریم، چون نیروی قوی تر و بالاتر از نیروی ایمان و باور قلبی وجود نداره. وقتی که ما سرشار از حس ایمان و اطمینان هستیم، خیلی راحت به تلاش و کوشش ادامه میدیم و قدم برمیداریم. اگه همه انسان ها یه روز ایمان داشته باشن، مطمئنن به جاهایی میرسن که آرزوشو داشتن. نیروی ایمان میتونه ترس رو از بین ببره، امیدواری رو تقویت کنه. همیشه این جمله رو به خاطر داشته باشیم: به همان اندازه‌ای که ایمان داشته باشیم، به ما از نعمت‌ها و برکات دنیا داده میشه. فلورانس اسکاول شین باز میگه: اگر ایمان داشته باشی، برایت همه چیز امکان پذیر است. قدرت ایمان خیلی از ترس قوی تره. خیلی از ترس ها و خیلی از دودلی ها رو خونسا میکنه. پیامبر میگه ایمان اعتراف زبانی، شناخت و پذیرش قلبی و عمل با اعضا و جواره هست. اگه میخواید ایمان رو درک کنید، آموزش ایمان رو دنبال کنید که اونم توی قسمت آموزش های رایگان هست. ثروت هفتم، اشتیاق به بخشش. یعنی فراموش کردن، رها کردن خشم و افکاری که به صورت انتقام توی ذهن ما هست. وقتی ببخشیم، استرس و استراب و افسردگی رو دور میکنیم و معنویات رو جذب. یه ضرب المثل معروف است، میگه با هر دستی بدی با همون دست میگیری. هر چیز رو بکاری همون رو برداشت میکنی. ما نمیتونیم جو بکاریم بعد بخوایم گندم برداشت کنیم. دنیا دقیقا انعکاس رو به رفتار ما نشون میده. اگه بدی کنیم بدی دریافت میکنیم، اگه خوبی کنیم خوبی دریافت میکنیم. باید بدونیم توی دنیا ما نتیجه اعمال و افکار و رفتارمون رو در مقابل دیگران میگیریم که بهش میگن قانون کارما. خیلی شاید کسایی که اصلا این رو شنیده باشن، کارما یعنی این. پس باید کینه ها و تلخی ها رو از قلبمون دور بریزیم تا دری بشه برای محبت و آرامش. بخشیدن یه امر کاملا ضروریه. ما انسان ها توی وجودمون حس بخشش به صورت زادی هست، چون از خدایی هستیم که خودش بخشنده است و ما رو با همین بخشندگی خلق کرده. اما خیلی از آدم ها تحت تأثیر باورها و افکار قرار می گیرن و این حس رو داخل زندگی کمرنگ می کنن، تا جایی که حتی این حس رو نابود می کنن. ما باید این حس رو درون خودمون رشد بدیم، بدون هیچ چشم داشت یاد بگیریم که آدم ها رو در هر شرایطی ببخشیم. بخشنده بودن در همه زندگی ما صدق میکنه، همه جوانب رو پوشش میده. ما میتونیم از مال، علم، دانش، مهربانی و خیلی چیزهای خوبی که هست ببخشیم. بخشیدن یه حس خوشایند و یه حس رهایی رو به ما میده. اگه ما بلد نباشیم افرادی رو که ما رو ناراحت کردن ببخشیم، تأثیر اون افکار منفی روی روح و وجودمون باقی میمونه. چون وقتی من نتونم ببخشم، در وجودم همیشه یک حس نفرت، نگرانی، یک حس تشویش وجود داره و تعادل روحی و فکری منو به هم میریزه. این مورد من دیگرانو میبخشم، نه به این دلیل اونا لایق بخشیدن و گذشتنن، به این دلیل که من لایق آرامش و آسایشم. وقتی ما نمیتونیم از کسی که یه رنجش برامون به وجود آورده گذر کنیم، مثل این میمونه که یه لیوان آب زهرآلود رو سر میکشیم، توقع داریم طرف مقابلمون بیمار بشه، اون بدنش سمی بشه. اگه هنوز خودمونو نبخشیدیم، چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که بقیه رو ببخشیم؟ گفت پروردگارا مرا بیامرز و حکومتی به من ببخش که بعد از من سزاوار هیچ کس نباشد. یقینا تو بسیار بخشندی. اگه ما هم بخوایم مثل حضرت سلیمان بگیریم، باید بخشندگی خدا رو قبول داشته باشیم. اون وقت میتونیم مثل حضرت سلیمان دارایی داشته باشیم. در مورد وهاب یه توضیح بدم. توی این آیه گفته وهاب، که در موردش اینجا توضیح میدم. وهاب توی زبان عربی به کسی گفته میشه که صاحب بخشندگی خیلی زیادی باشه. نمیتونه نبخشه اصلا، یعنی اگرم بخواد بازم نمیتونه نبخشه، اینقدر بخششش زیاده که تحت هیچ شرایطی نمیتونه جلوی بخشش رو بگیره. مثلا وقتی حضرت سلیمان باور داشت که خدا میبخشه، وهابیتش رو قبول داشت، بهش داده شد. یکی از نشانه های دارایی بخششه. باید یاد بگیریم از هرچه هست ببخشیم. توی بحث مالی 10% درآمدمون رو ببخشیم. باید وهاب و وهابیت رو درک کنیم و یاد بگیریم. اما باید بدونیم که ما به خاطر خودمون میبخشیم. توی آموزش بخشش گفتم بخشش چیه و چه تأثیری داره. سرعت هشتم عشق ورزیدنه. عشق یه محبت و هدیه الهی در درون هر انسانیه، یک حس فطریه. پس بنابرای شخصیت ما، بنابرای باورهای ما کم و زیاد میشه. عشق تجلی خدا داخل وجود یک شخص یا یک شیء یا یک منظره است. عشق و دوست داشتن قدرتمندترین نیروی جاذبه داخل دنیاست. عشق زمانی عشقه که به دور از هر گونه توقع و انتظار ما از طرف مقابل باشه. سوره آل عمران آیه 14 خدا میگه محبت و عشق به خواستنی ها که عبارت است از زنان و فرزندان و اموال فراوان، از طلا و نقره و اسبان نشاندار و چارپایان و کشت و زراعت برای مردم آراسته شده است. اینها کالاهای زندگی زودگذر دنیاست و خداست که بازگشت نیکو نزد اوست. وقتی عشق حقیقی در وجود ما جاری و لبریز بشه، ما سرشار از آرامش و آسایش و خوشبختی میشیم. دیدگاهمون نسبت به اطراف، نسبت به اشیا، نسبت به حیوانات عوض میشه. یک دیدگاه محبت آمیز و همراه با عشق داریم و همین عشق و علاقه ما رو به وفور مهربانی میرسونه. هر جایی که پای عشق در میون بشه، یه همت، یه تلاش بزرگ، یه خستگی ناپذیری وجود داره. عشق مثل بال پرواز برای انسان عاشق و حس کمالگرایی رو در درون همون انسان عاشق تحریک میکنه. با عشق میشه به محدودیت ها پایان داد، به ناممکن ها دسترسی پیدا کرد. و چه ثروتی بالاتر از این عشق که داخل وجود ما هست. عشق یه نیروه، یه انرژی سازنده است. در حقیقت اصلی ترین نیروی سازنده زندگی بشر نیروی عشقه. عشق در معنای وسیع و واقعی خودش میتونه دلیل و عامل اصلی تمام رویدادها و اتفاقات مثبت زندگی باشه. ثروت نهم، تعصب نداشتن داخل زندگی. من اینو خوب یاد گرفتم. یعنی طرفداری و پافشاری و هواداری کردن از کسی یا چیزی، این یعنی تعصب. تعصب یعنی جبهه‌گیری در مقابل یه موضوع، پافشاری روی عقاید. تعصب درک انسان رو به سمت کور شدن هدایت میکنه. از درون زنگ تعصب بزدای، بر خرد راه تأمل بگشای. جامی میگه، میگه تعصب از داخلت دور کن تا بتونی تأمل کنی. از دیدگاه بیدل دهلوی بخوایم نگاه کنیم به این موضوع، از تعصب جاهلان دین خدا را دشمنند، عاقبت در چنگ این کوران عصا خواهد شکست. نباید تعصب داشته باشیم. تعصب داشتن و با تعصب زندگی کردن انسان رو کور میکنه و دور میکنه. پس اگه تعصب نداری ثروتمندی. ثروت دهم، انضباط شخصی. انضباط شخصی همون رفتاری که همراه با نظم و ترتیب باشه و از یه اصول خاصی پیروی کنه. نظم و انضباط داشتن یه نوع مهارت و یه نوع آموزشه. یه رابطه مستقیمی بین نظم و انضباط و عزت نفس هست. شاید بپرسین چه ربطی به هم دارن؟ اما در مورد ارتباطشون باید بگم، هر چقدر روی خودمون تسلط و کنترل بیشتری داشته باشیم، حس توانمندی بیشتری هم میکنیم. احساس توانمندی یکی از عوامل مهمیه که باعث میشه ما عزت نفس بیشتری داشته باشیم. پس هر چقدر نظم و انضباط شخصی داشته باشیم، برای خودمون احترام بیشتری قائل میشیم و باعث میشه ارزشمندتر بشیم. شخصی که انضباط فردی رو یاد نگیره هرگز صاحب چیز دیگه نمیشه. ما باید ثبات شخصی رو یاد بگیریم، باید نظم رو یاد بگیریم. دنیا منظمه، دنیا روی نظم کار میکنه. شخصی که کاراش روی نظم و مقررات باشه خلف وعده نمیکنه. هر کسی نمیتونه ثبات شخصی داشته باشه. پس اگه ثبات شخصی داری ثروتمندی، دارایی. ثروت یازدهم، توانایی درک دیگران. توی آموزش درک گفتیم که درک به معنی شناخت و اطلاع داشتن از یه موضوع یا مسئله است. وقتی ما میگیم راجع به این موضوع من درک خاصی ندارم، یعنی من شناخت درست و کاملی از اون موضوع ندارم. درک انواع مختلفی داره، درک خود، درک دیگران، درک شرایط. قبل از هر چیزی ما باید یه درک منطقی از اوضاع و احوال جسمی و روحی خودمون برسیم. این درک میتونه یه زمینه برای خودشناسی باشه. من شناختی از خودم و درونم و روحیاتم نداشته باشم، چطور میتونم نسبت به بقیه درک درستی داشته باشم؟ همه ی انسان ها نیاز به درک شدن و درک کردن دارن. درک دیگران یعنی فهمیدن شرایط و روحیات اونا. بنابراین تقریبا همه ما درک احساسات بقیه رو تا حد زیادی درونمون داریم. فقط کافی این رو تقویت کنیم. درک و همدلی شخصیت ما رو رشد میده، روحمون رو عمیق‌تر و زلال‌تر میکنه. وقتی احساسات دیگران رو میشناسیم با اونا همدل میشیم. در واقع مثل اینه که خودمون این احساس رو تجربه کردیم. وقتی درک کنیم کسی رو، میتونیم نگاهی داشته باشیم به اون موضوع و در دل اون موضوع راه حل رو براش پیدا کنیم و اونو بهش ارائه بدیم. همدلی و درک کردن روابط اجتماعی رو بهبود میده، باعث میشه رفتارهای دوستانه شکل بگیره. با درک کردن و فهمیدن بقیه احساس قدرت بیشتری داخل ما شکل میگیره. وقتی ما طرف مقابلمون رو درک کنیم، میتونیم رابطه بهتری داشته باشیم با اون فرد یا محل کار یا هر جایی که هستیم. افرادی که درک بالایی از شرایط موجود و روحیه بقیه دارن، طبعاً افراد ثروتمندتر و داراتری هستند. پس درک کردن یکی از ثروت‌های 12 گانه است از دیدگاه ناپلئون هیل و هر کسی نمیتونه به راحتی به این ثروت دست پیدا کنه. آخرین ثروت، امنیت اقتصادی. همه ما توی وجودمون یه نگرانی داریم تحت این عنوان که نکنه یه اتفاقی بیفته و از نظر مالی شرایط ناپایداری رو تجربه کنیم. پس باید مراقب داشته‌هامون باشیم. باید برای روز مبادا پسنداز داشته باشیم. برای همینه باید به فکر یه راه‌هایی برای تأمین امنیت مالی خودمون باشیم. یکی از مهمترین موارد میتونه سرمایه گذاری باشه. سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول در شرایط خاصی با این انتظار که از اون پول سود برداشت کنیم. خیلی از آدم ها با پرداخت حق بیمه میخوان خودشون رو در آینده تأمین کنن. بنابراین هر کسی با توجه به طرز فکر و روش زندگیش میتونه یک راهی برای تأمین مالیش پیدا کنه. چه بسا افرادی که به دلایلی که شغلشون رو از دست میدن از همون منبع درآمدی استفاده کنن که اون رو سرمایه گذاری کردن. پس این میتونه در جاهایی به ما کمک کنه و حتما کمک میکنه. توی بحث مالی ثروت یعنی شما هیچ کاری نکنی و از سودی که سرمایت برات ایجاد میکنه بخوری. هر چقدر تونستی بخوری اون مدت زمان تو ثروتمند. کلام پایانی، توی پایان این آموزش میخوام روی باورهای ثروت آفرینتون خیلی کار کنید. خیلی زیاد باور کنید نیروی آدم بیکرانه. باور کنید هیچ کاری از اراده یک انسان خارج نیست. باور کنید از عشق آفریده شدید، پس عشق رو بیافرینید. باور کنید لایق بودن هستید. باور کنید اکنون مهمترین لحظه است. باور کنید که روح شما قدرت صعود به ماورا رو داره. باور کنید شما میتونید و تمام باورها رو از ته دلتون باور کنید تا زندگی شما رو باور کنه. زندگی قانون باورهاست. امیدواریم که همه ما جز این دست افراد باشیم و این 12 تا ثروت رو داشته باشیم تا بتونیم به اون چیزی که میخواییم برسیم و از لحظه لحظه زندگیمون لذت ببریم. دوستتون داریم. در پناه حق. یا حق.